که اینها بایستی در یک چارچوب توافقی قرار بگیره و مشخص بشه که مثلا ایران چه نوع موشک‌هایی رو میتونه تولید بکنه و یا به کار ببره. میدونیم که اینجا خط قرمز خیلی مهمی برای ایران است که موشک رو سیستم دفاعی خودش میدونه و اجازه نمیده راجع بهش توافق بشه. این رو در این حال ایران در نظر نمیگیره که اگر با نظام بین‌المللی رابطه دوستانه تری داشته باشه، رابطه تعریف شده و مشخصی داشته باشه، اون موقع شاید به این همه سرمایه گذاری در زمینه موشکی نیاز نباشه. برای اینکه یک توافق صلح و یک توافق دوستی خودش بیش از صدها موشک میتونه یک کشور رو مسئول نگه داره از حملات خارجی، از تهدیدهای خارجی. البته من موافق نیستم که یک کشور خودش رو در وضعیت ضعف قرار بده به خاطر اینکه صرفا توافق صلح داره، ولی در عین حال ایران میتونه در حالت دوستی توافقهایی رو داشته باشه که بخشی از هزینه‌های نظامیش رو کاهش بده، در مقابل بهش یک حمایت دوستانه با سایر کشورها داشته باشه. یعنی اینجا زمینه مذاکره وجود داره، ولی به نظر نمیاد که علی‌رغم حرفای پراکنده‌ای که از رهبران ایران شما میشنوید، همین چند هفته پیش در خلال اختلافات ایران و عربستان بر سر یمن، ایران صحبت پیمان عدم تعرض منطقه‌ای رو مطرح میکنه. اینا حرفایی است که زده میشه، اما راه‌های مذاکرات و راه‌های رسیدن به این توافق‌ها هیچ وقت باز نیست. رهبر میگه گفتگو صورت نمیگیره، نه اینجا در نه در این جای دیگه، نه در شکل سازمان ملل، نه در خب پس چجوری میخواین شما با دنیا صلح بکنید؟ این صلح نیاز به کانال ارتباطی داره، کانال ارتباطی رو ایجاد بکنید، صلح بکنید. در حال حاضر من فکر میکنم این حرفا منتهی بشه به مذاکره و گفتگو برای صلح، حتی بین ایران و اروپا، برای اینکه اون کانال ها باز نیست. تنها کانالی که به نوعی باز هست اونم به خاطر موضع‌گیری است که فرانسه داشته. مذاکره دیروز ایران و فرانسه، روحانی و مکرون، به نوعی نشون میده این کانال هست، ولی این کانال چشم داشت به امیدش راه عملی کردن این سکس هست و نه فراتر از اون. هر قدمی که هیئت نمایندگی ایرانی در سازمان ملل یا این مجامع برمیداره همیشه یک مشکل اجرایی داره، و این هستش که نمایندگان ایران باید برگردن برن تهران، مجوز از رهبری و یا حلقه مرکزی قدرت بگیرند. اینها این موانع باید برداشته بشه تا ایران بتونه اقدامات مثبت‌تری بکنه.
خانم پزشک، همونطور که آقای روشندل هم اشاره کردن، ایران هرچند باید مقامات ایرانی اجازه بگیرن از رهبر جمهوری اسلامی، اما به نظر میرسه که این بار با دست پر اومدن. یعنی بلافاصله آقای ظریف بعد از رسیدنش به نیویورک با خانم امانپور مصاحبه کرد و اون توییت خانم امانپور منتشر شد. امروز هم حسن روحانی در دیدار با خبرنگاران گفته که تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه در صورتی موثره که آقای ترامپ تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پس از خروج برجام رو برداره و در اون زمان امکان مذاکره در قالب 5+1 وجود داره. آقای روحانی در حال این شرط رو مطرح میکنه که ما پیش از این هم به خاطر داریم که آقای پومپئو یک لیست بلندی مطرح کرده از پیش شرط‌های آمریکا برای مذاکره با ایران و به تدریج با گذشت زمان اون پیش شرط‌ها به فراموشی سپرده شد. چقدر امکان داره ادامه تنش‌ها، ادامه فشارها بر ایران و ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای برطرف کردن بحران در منطقه باعث بشه که ایران از پیش شرط خودش چشم بپوشه و تن به مذاکره با آمریکا بده؟
ببینید، در نهایت به نظر من ایران داره قدم‌هایی برمی‌داره که شرایط رو برای مذاکره باز بکنه، و به همین دلیل هم تنش‌ها داره در منطقه بالاتر میره. ایران هم داره سعی می‌کنه واکنش نشون بده، تعهداتش در راستای برجام رو داره کاهش میده. به این دلیل که در زمانی که قرار باشه با ایالات متحده وارد مذاکره بشن، حالا چه در قالب 5+1 باشه یا 3+1 باشه، به هر شیوهی که باشه میخواد یک سری اهرام فشار به اندازه که در توانش هست در اختیار داشته باشه. با توجه به اون شواهدی که تا الان دیدیم در ماه‌های گذشته ایران چندان تمایلی نداشت، با توجه به اینکه به پایان دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ کم کم نزدیک میشیم، موسم انتخاباتی اینجا داره رونق پیدا میکنه، قرار باشه که با آقای ترامپ وارد مذاکره بشه، ولی در این حال به نظر میرسه تحولات اخیر داره این آپشن رو هم ایران باز گذاشته که شاید با آقای ترامپ هم مذاکره بکنن در شرایطی که بتونن تحریم ها رو بردارن و به صورت دائمی بردارن، یعنی این همونجوری که قبلا هم اشاره کردن به عنوان قانون در بیاد در ایالات متحده و رئیس جمهور بعدی نتونه ازش خارج بشه، یعنی اتفاقی که در مورد برجام افتاد نیفته. به هر حال در مورد پاسخ به سوال شما، این من فکر میکنم که ایران فعلا با تمام فشارهایی که روش هست هنوز در این مدتی میتونه دوام بیاره و داره سعی میکنه این پیام رو هم به کشورهای منطقه که حامی آقای ترامپ و مشوق آقای ترامپ برای خروج از برجام و همینطور اجرای کردن سیاست فشار حداکثری بودن، هم به اونها این پیام رو بده که میتونه هزینه به اونها تحمیل بکنه اگر خودش داره هزینه میده، و هم به ایالات متحده بگه که میتونه برای اونها هم هزینه رو بر منطقه بالاتر ببره و حاضر نیستش که تحت فشار بیاد پای میز مذاکره. اگر که فشارها در دوره آقای ترامپ همینطور ادامه داشته باشه، ممکنه ایران صبر بکنه تا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری مشخص بشه، چون یک سال خورده بیشتر نمونده و بخشی از دولت مردان ایران به این امید بستن که در سال 2020 آقای ترامپ دیگه در قدرت نباشه، یعنی ژانویه 2021 یه دموکرات در کاخ سفید باشه. من نمیدونم چقدر این سرمایه گذاری میتونه سرمایه گذاری درستی باشه و یا چقدر ریسک بالایی داره یا نداره، اصلا بحثمون نیست، ولی فکر میکنم بخشی از حسابهای دولت ایران روی این هست. ولی در نهایت اگر قراره که از یک جنگ تمام عیار و بالا رفتن در این تنش ها جلوگیری بشه، در نهایت باید به مذاکره برسن، یعنی ایران و ایالات متحده باید کم کم شروع کنن مشکلاتشون رو با هم حل کردن. این به نظرم واضح هست و کاری که ایران داره میکنه این هست که از این تنش ها به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه. من نمیدونم که اگر که ایالات متحده حاضر نباشه حتی به طور موقت تحریم ها رو تعلیق بکنه، ایران حاضر باشه پای میز مذاکره بیاد. من فکر میکنم که برای شروع یک حداقلی رو ایران میخواد که بهش داده بشه. حتی در مورد برجام هم اگه یادتون باشه با تمام تحریم هایی که به طور همه جانبه از طرف یک ائتلاف گسترده جهانی آقای اوباما روی ایران گذاشته بود، زمانی ایران حاضر شد در مورد برجام پای میز مذاکره بیاد که حق قرمی سازی و ایالات متحده به رسمیت شناخت، یعنی ایران تونست این تضمین رو از اونها بگیره. یکی از موضوعاتی بود که دولت آقای اوباما پذیرفت. من فکر میکنم در مورد دولت آقای ترامپ هم همین، اگر آقای ترامپ بپذیره که حداقل به طور موقت نه دائمی تحریم ها رو تعلیق بکنه، میشه یک گفتگوهای صورت بگیره، ولی به سرانجام رسیدنشون با توجه به درسی که در مورد برجام فکر میکنم همه طرف انگلستان اینه که باید یک قانون کشورها تبدیل بشه، یعنی باید یک معاهده باشه نه اینکه فقط به عنوان یک اکت رزولوشن باشه در سازمان ملل. در روزهای آینده اگر آقای ما سیگنالی از ایالات متحده ببینیم که آقای ترامپ حاضر این کار رو بکنه، تعلیق بکنه تحریم ها رو، ممکنه راهی داشته باشیم، ولی به غیر از اون من فکر نمی‌کنم فعلا ایران حاضر باشه که بدون قید و شرط و بدون اینکه تحریم ها تعلیق بشن حداقل بیاد پای میز مذاکره با آقای ترامپ.
آیه تقی‌زاده، در گفتگوی خانم امام‌پور با آقای ظریف، در واقع توییتی که بعد از اون منتشر شد، اینطور خانم امام‌پور اعلام کرد که آقای ظریف گفته با رفع تحریم‌ها در قبال نظارت دائمی آیه روحانی مایل به دیدار با آقای ترامپ هست. به نظر شما چقدر این وعده برای آقای ترامپ وعده‌ای هست که اون رو پای میز مذاکره بیاره؟ آیا واقعا نظارت دائمی سازمان ملل بر تحریم های ایران میتونه نکته به این حد جذاب باشه؟ من خیلی متاسفم آقای تقی‌زاده، همینجا اعلام بکنم که سخنرانی رئیس جمهور برزیل به پایان رسید و احتمالاً تا دقایقی دیگر ما شنونده سخنرانی زنده آقای دونالد ترامپ خواهیم بود که از طریق همکارانمون در شبکه VOA فارسی صدای آمریکا پخش خواهد شد. آقای تقی‌زاده، فکر میکنم که این سوال رو بعد از تموم شدن سخنرانی آقای ترامپ مجددا از شما خواهم پرسید و امیدوارم که اون موقع بتونیم با توجه به سخنرانی که آقای ترامپ در این سخنرانی مطرح خواهد کرد از منظر دیگری به اون بپردازیم. همچنان با برنامه ویژه پوشش خبری سخنرانی رهبران سیاسی در مجمع عمومی سازمان ملل همراه با رادیو فردا هستید. ساعت 17:41 به وقت تهران هست و اینجا در پراگ ساعت 16:12 هست. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگه به جایگاه خودش برگشت و در حال دعوت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ایستادن پشت در واقع برای ورود به محل سخنرانی هست. آقای ترامپ داره به سمت جایگاه قدم برمی‌داره. تا لحظاتی دیگر شنونده ترجمه همزمان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 74th مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم بود. همچنان رئیس مجمع در حال معرفی دونالد ترامپ هست و از او دعوت میکنه که پشت تریبون بیاد تا سخنرانی خودش رو آغاز کنه.
توجه شما رو به اون جلب میکنم.
خیلی ممنون آقای رئیس مجمع عمومی، آقای دبیر کل سازمان ملل، مدعوین گرامی، هیئت‌های نمایندگی، سفیران، رهبران جهانی. 70 سال تاریخ از این تالار عبور کرده است با تمام غنا و چیزهای عجیب غریبش. رئیس‌های جمهوری جا صحبت کردن، نخست وزیران صحبت کردن. در اوج جنگ سرد ما شاهد این بودیم که بنیان ملل پایگذاری شده. ما رهبران انقلابی در اینجا دیدیم، کسانی که الهام بخش ما بودند، شورشیانی که به ما شور و اشتیاق دادند و قهرمانانی که به ما جسارت دادند که شجاع باشیم، همه این را بودند تا بتونن نقشای خودشون رو با ما شریک و سهیم بکنن، بینشهایی رو روی بزرگترین صحنه جهان، همانند آنها که قبلن با ما ملاقات کردن در اینجا بودن. زمان ما یک دوره رقابت در گروی خطرهای زیادی است و گزینه‌های مشخص، شکاف بزرگی که وجود داره که گرداگرد جهان دیده میشه و در ورای تاریخ بار دیگر در اینجا مطرح میشه، شکاف بین اونهایی که اشتها دارن و جاه طلبی برای کنترل و باعث میشه که فکر میکنن سرنوشت اونهایی که روی دیگران حکومت کنن و کشورهایی هستند که فقط میخوان بر خودشون حکومت بکنن. من این افتخار بزرگی رو دارم که با شما صحبت کنم به عنوان رهبر منتخب کشوری که گرامی میداره استقلال، آزادی و حکومت بر خود رو فرای سوی همه چیز. ایالات متحده پس از گذر 2.5 تریلیون دلار برای بازسازی ارتش خودمون، همچنین به مراتب قدرتمندترین کشور جهانه. امیدوارم که هرگز مجبور نشه احتیاج پیدا بکنه استفاده کنه از نیروی نظامی. آمریکایان میدونن که در جهانی که دیگران خواهان غلبه و چیرگی هستن، کشور ما باید قوی باشه از نظر ثروت و قدرت و روحیه. به همین جهته که ایالات متحده شدیداً دفاع میکنه از سنن و آدابی که باعث شده دقیقاً ماهیت ما این باشه. همانند کشور محبوب من، هر کشوری که اینجا نماینده داره یک تاریخ گرامی داره، فرهنگ و میراث که ارزش دفاع و گرامی داشت رو داره و چیزی که به ما به ظرفیت بالقوه قدرت ما رو میده. جهان آزاد باید در آغوش بگیره بنیان ملی خودشو، نباید تلاش بکنه که اونها رو محو بکنه یا جایگزینشون بکنه. وقتی نگاه میکنم و همه جا دقت میکنم، این جهان زیبای برازنده حقیقت کاملا مشخصه. اگه شما آزادی بخواهید مفتخر باشید از کشورتون، اگر دموکراسی میخواهید از حاکمیت خودتون دفاع کنید، اگر صلح میخواهید به کشور خودتون مهر بورزید. رهبران خردمند همیشه منافع ملل خودشون رو ترجیح مرجح قرار میدن. آینده متعلق به جهانی بودن نیست، متعلق به میهن پرستانه. آینده متعلق به کشورهایی که حاکمیت دارن و استقلال دارن، که دفاع میکنن از شهروندان خودشون، احترام میگذارن به همسایگان و قبول میکنن اختلافاتی رو که باعث میشه هر کشوری ویژه و واحد باشه، منحصر به فرد باشه. به همین دلیلی که ما در ایالات متحده یک برنامه بسیار هیجان انگیزی رو به راه انداختیم، بازسازی، باز تجدید حیات ملی. هر کاری که ما میکنیم تمرکز ما روی توانمندسازی آمال شهروندان خودمونه. به لطف سیاست‌های اقتصادی ما که باعث رشد اقتصادی شده، میزان بیکاری کمترین میزان طی 50 سال اخیر رسیده، قطع مالیات، از بین بردن مقررات دست و پا، مشاغل تازه ایجاد میشه با شتابی در واقع تاریخی. 6 میلیون آمریکایی اضافه شدن به بازار کار کمتر از 3 سال. ماه گذشته آمریکاییان آفریقایی تبار، اسپانیایی تبار و آسیایی تبار میزان بیکاریشون به پایین ترین حد رسید در تاریخ آمریکا. ما کشور خودمون رو پیش میبریم و تمام غنای انرژیش رو جلو میبریم و الان آمریکا تولید کننده شماره یک نفت و گاز طبیعی، دستمزد داره بالا میره، حقوقا داره بالا میره و 2.5 میلیون آمریکایی از خط فقر خارج شدن، بالاتر از اون خط اومدن تا یه کمتر از 3 سال، در حالی که بازسازی میکنیم قدرت غیر قابل مقابله ارتش آمریکا رو، همچنین تجدید حیات دادیم به زندگی های خودمون. روشن کردیم این رو که تمام شریکان ما از اونا انتظار میره که سهم خودشون رو بپندازن برای مخارج دفاعی، مخارجی که ایالات متحده روی شونش قرار داده در گذشته. در هسته مرکزی بینش ما برای تجدید حیات ملی یک کارزار به جاه طلبانه است برای اصلاح تجارت بین المللی. طی سالیان نظام تجاری بین المللی به آسانی مورد سوء استفاده کشورها قرار گرفته که با سوء نیت رفتار کردن. مشاغل ما خارج شد از کشورها، اندک شماری پولدار شدن به بهای گزاف طبقه متوسط. در آمریکا نتیجه این بود که 4.2 میلیون شغل در صنایع از بین رفت و 15 تریلیون کسری موازنه تجاری داشت طی 25 سال گذشته. ایالات متحده الان اقدامی مصمم میگیره که به پایان بده به این بی‌انصافی اقتصادی. هدف ما بسیار ساده است. ما میخوایم تجارت متعادل باشه، منصفانه و متقابل باشه. ما از نزدیک با شریکانمان در مکزیک و کانادا کار کردیم که نفتا توافق قبلی رو جایگزین کنیم با یک توافق تازه‌ای که احزاب مختلف امیدوارم حمایت بکنن. فردا من با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن صحبت خواهم کرد که تکمیل بکنم یک توافق تجاری تازه رو با ژاپن، در حالی که بریتانیا خودشو آماده میکنه که خارج بشه از اتحادیه اروپا. من این نکته رو روشن کردم که ما آماده هستیم که تکمیل بکنیم یک توافق تجاری تازه با بریتانیای کبیر رو که منافع فراوانی برای هر دو کشور به همراه بیاره. ما داریم از نزدیک کار میکنیم با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روی یک توافق تجاری عالی. تفاوت اختلاف مهم در رابطه با بینش تازه ما مربوط به رابطه‌مون با چینه. در سال 2001 میلادی چین پذیرفته شد به سازمان تجارت جهانی. رهبران ما در اون موقع استدلال کردند که این تصمیم باعث خواهد شد که چین لیبرالیزه بکنه، اقتصاد خودش رو بکنه و چیزهایی رو که قبلا غیر قابل قبول برای ما بود فراهم بیاره و همینطور برای مالکیت معنوی، برای نظم و بر حکومت قانون. این فرضیه سالها بعد کاملا غلط مشخص شده. نه فقط چین اصلاحاتی رو که وعده داده بود انجام نداد، بلکه یک الگوی اقتصادی در آغوش گرفته که مربوط میشه به موانع بازار، سوبسیدهای شدید، پول رو آلت دست قرار داده و انتقال‌های فناوری شدید و همینطور سرقت مالکیت معنوی و همینطور رو بودن اسرار فنی در یک سطح بزرگ. به عنوان یک نمونه من به شما بگم، اخیراً من ملاقات کردم با رئیس یک شرکت آمریکایی عالی، مایکرون تکنولوژی، در کاخ سفید. مایکرون تولید میکنه تراشه‌های کامپیوتری رو که استفاده میشه در وسایل الکترونیک گوناگون. برای پیشبرد این مسئله برنامه 5 ساله اقتصادی چین، یک شرکت تحت اداره حکومت چین نقشه‌های طراحی این شرکت رو دزدید که بیش از 5 میلیارد دلار ارزش داشت و بعد یک محصولات شبیه رو ساختن، به طوری که اون وقت مایکرون اصلا ممنوع شد که محصولات خودش رو در خاک چین بفروشه. ولی ما جویا و پویای عدالت هستیم. آمریکا 60,000 کارخانه از دست داد بعد از اینکه چین وارد سازمان تجارت جهانی شد. این داره اتفاق میفته. این بلا بر سر کشور دیگه هم میاد در گرداگرد جهان. سازمان تجارت جهانی باید تغییرات شدیدی اعمال بکنه. دومین اقتصاد بزرگ دنیا نباید خودشو یک کشور در حال توسعه اعلام بکنه که بیاد همه رو آلت دست خودش قرار بده و دیگران سوء استفاده بکنه. اغماز شده در مورد این سوء استفاده یا حتی مورد تشویق قرار گرفته. جهانی شدن باعث شد که رهبران گذشته اصلا نادیده بگارن منافع ملی خودشون. اون روزها به سر اومده از دید آمریکا. برای مقابله با این عملکرد غیر منصفانه من تعرفه‌های شدیدی قرار دادم رو بیش از 500 هزار میلیارد دلار ارزش کالاهای چینی و در نتیجه این تعرفه ها بسیاری از اون تدارک کنندگان محصولات برمیگردن به آمریکا و میلیاردها دلار پرداخته میشه به صندوق خزانه داری ما. مردم آمریکا کاملا متعهد هستند به اعاده موازنه و تعادل در رابطه‌مون با چین. امیدواریم بتونیم به توافقی برسیم که زینف باشه برای هر دو کشور. همونطور که قبلا این نکته رو مشخص کردم، من نخواهم پذیرفت یک توافق بدی رو با شهروندان آمریکا، در حالی که سعی میکنیم که تثبیت بکنیم روابط خودمون رو. ما با احتیاط نظارت میکنیم بر وضعیت در هنگ کنگ. جهان انتظار اینو داره که دولت چین گرامی بداره تمام اون توافق خودش رو با هنگ کنگ. با بریتانیایی ملاقات کردیم و راجع به اون توافقی که قبول کرد آزادی های هنگ کنگ و نظام قانونی و شیوه های دموکراتیک هنگ کنگ رو بپذیره. آنچه چین چگونه رفتار بکنه در این زمینه حرف مهمی خواهد زد در رابطه با نقش آینده چین. ما همه حساب میکنیم رو پرزیدنت شی، رئیس جمهوری چین، به عنوان یک رهبر بزرگ. ایالات متحده خواهان درگیری با کشورهای دیگر نیست. ما خواهان همکاری هستیم، صلح هستیم و به دبستان متقابل. ولی من هرگز ناکام نخواهم بود در دفاع از منافع ایالات متحده. یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی که متوجه کشورهای صلح دوست رژیم سرکوبگر ایرانه. کارنامه ایران برای ویرانی و مرگ و کشتار برای همه ما دانسته است. نه فقط ایران کشور شماره یک حامی تروریسم در جهان، بلکه رهبران ایران جنگ ها رو در سوریه و یمن راه اندازی می کنن و رژیم به هدر میره ثروت و آینده کشور رو فقط برای اینکه به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه و راه‌های استفاده از اونها. ما نباید هرگز اجازه بدیم این اتفاق بیفته. برای جلوگیری از دستیابی ایران به مسیر هسته‌ای، من ایران رو، آمریکا رو خارج کردم از توافق هسته‌ای بعد با ایران که وقت زیادی از اون نمونده. اجازه نمیدن که تأسیسات مهمشون بازرسی بشه، اجازه نده این توافق و موشک های بالستیک را در بر نمی گرفتن. متعاقب خروجمون از توافق هسته‌ای ما وضع کرده ایم تحریم های اقتصادی شدیدی رو روی ایران. امیدوار هستیم که و رژیم بر اینکه خودش رو از تحریم ها آزاد بکنه، خشونت خودش رو تشدید کرده، تعرضی که در واقع تحریک نشده بود در پاسخ به حملات اخیر ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. ما بالاترین سطح تحریم ها رو اعمال کردیم روی بانک مرکزی ایران و نهادهای دیگر. تمام کشورها وظیفه دارن که اقدام بکنن. هیچ دولت مسئولی نباید بپذیره تشنگی ایران رو به خون. تا موقعی که رفتار تهدید کننده ایران ادامه پیدا کنه، تحریم ها برچیده نخواهد شد، بلکه سفت و سختر خواهد شد. رهبران ایران یک کشور مفتخر رو تبدیل کردن به یک کشوری که همش باید باش به احتیاط رفتار کرد. این موقعی که یه طبقه حاکم ملت خودش رو رها میکنه و واردی کارزاری میشه برای قدرت انفرادی و ثروت اندوزی. برای 40 سال دنیا گوش داده است به رهبران ایران، گوش فراده، در حالی که انتقاد کردن از همگی به خاطر مسائلی که خودشون ایجاد کردن. اونها مرتب فریاد مرگ بر آمریکا سر میدن و به یهودی ستیزی شدید میپردازن. سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی گفت که اسرائیل یک قده سرطانی بدخیمه که باید ریشه کن بشه و گفت این ممکنه گفتش که اتفاق میفته، ولی ایالات متحده چگون این گونه گفتمان یهودی ستیزی رو قبول نخواهد کرد. متعصبان این کار رو کردن، همیشه رو اسرائیل تاکید کردن که ناکامی خودشون رو بپوشونن. خوشبختانه یک شناخت تازه‌ای هست در گستره خاورمیانه که کشورهای منطقه در این مسئله شریک هستند که مخالفت بکنن با بنیادگرایی و پیکار کنن با اون. و به همین جهته که برای ما خیلی مهمه که روابط عادی وجود داشته باشه بین اسرائیل و کشورهای همسایه بر اساس احترام متقابل، منافع مشترک و اغماز مذهبی میتونه به آینده خوبی برسه. شهروندان ایران سزاوار دولتی هستند که بخواد فقر رو کاهش بده، فساد رو از بین ببره، مشاغل رو ازدیاد کنه، نه اینکه اونها رو منتفی بکنه تا بتونه تأمین اعتبار مالی بکنه برای کشتار در داخل و خارج. بعد از 40 سال ناکامی زمان اون رسیده که رهبران ایران پیش بیایند و متوقف بکنند تهدید کشورهای دیگر رو و حواس خودشون رو متمرکز کنند رو بازسازی کشور خودشون. زمان اون رسیده که رهبران ایران سرانجام مردم ایران رو در تقدم قرار بدن. آمریکا آماده است که در آغوش بگیره مودت با همه اونهایی که از صمیم قلب خواهان صلح و احترام هستند. بسیاری از نزدیکترین متحدان آمریکا یک